ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. نفتکش آدریان دریا بار دیگر تغییر مسیر داد. رسول طالب مقدم فعال کارگری به 74 ضرب شلاق و 2 سال زندان محکوم شد. رضا مهرگان از امضا کنندگان درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی بازداشت شد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. نفتکش ایرانی آدریان دریا که برخی منابع از حرکت آن به سمت بندر مرسین در ترکیه خبر داده بودند، بار دیگر مسیر خود را تغییر داد. اطلاعات و نقشه‌های آنلاین پایگاه دریانوردی موسوم به مارین ترافیک حاکی از این است که نفتکش ایرانی آدریان دریا از ساعتی قبل مسیر متفاوتی را در پیش گرفته و در حال دور شدن از این بندر جنوبی ترکیه است. سازمان بنادر و دریانوردی ایران هنوز به صورت رسمی درباره مقصد بعدی نفتکش آدریان دریا اظهار نظری نکرده. روز دوشنبه علی ربیعی سخنگوی دولت ایران بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد که محموله نفت کشتی آدریان دریای 1 که اخیراً در جبل طارق رفع توقیف شد فروخته شده و خریدار این کشتی مقصد آن را مشخص خواهد کرد. سخنگوی دولت روحانی درباره خریدار نفت این کشتی و اینکه چه زمانی این محموله فروخته شده جزئیات بیشتری ارائه نکرد. به گزارش سایت خبری NPR، تصاویر ماهواره‌ای حاکی از شکست پرتاب ماهواره ایران در روز پنجشنبه است. بر پایه تصاویر منتشر شده به نظر می‌رسد که دود موجود در سکوی پرتاب واقع در پایگاه فضایی امام خمینی ناشی از انفجار وسیله پرتاب ماهواره است. به گزارش این رسانه آمریکایی که پیشتر از برنامه ایران برای پرتاب ماهواره خبر داده بود، این سومین تلاش ناموفق ایران برای پرتاب ماهواره به فضا به شمار می رود. بنابراین گزارش، در حالی که هنوز جزئیات بیشتری درباره مدل این موشک ماهواره بر اعلام نشده، پیشتر ایران از قصد خود برای پرتاب ماهواره به نام ناهید 1 خبر داده بود. جمهوری اسلامی ایران هنوز در مورد این خبر واکنشی نشان نداده بود. عزیزان، این خبری بود که همین لحظه به دست من رسید. و ادامه خبرها. رسول طالب مقدم از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به 74 ضرب شلاق، 2 سال حبس تعزیری، 2 سال تبعید و منع عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شد. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، آقای طالب مقدم در تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. به گفته این تشکل کارگری، دادگاه در صدور این احکام به گزارش‌های اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات استناد کرد. پیشتر حسن سعیدی، یکی دیگر از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی، به 5 سال حبس تعزیری، 2 سال ممنوعیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و همچنین ممنوعیت استفاده از موبایل هوشمند محکوم شد. در ماه‌های اخیر برخوردهای امنیتی و قضایی علیه کارگران و فعالان کارگری شدت یافته است. منابع خبری در ایران گزارش دادند که رضا مهرگان از امضا کنندگان نامه درخواست استعفا به رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در روستایی در حوالی رامسر بازداشت شده است. از میان 14 فعال مدنی که در بیانیه خواستار استعفای علی خامنه ای شدند، تا کنون دست کم 8 نفر شامل حوریه فرجزاده، عباس واحدیان شهرودی، محمد حسین سپهری، جواد لعل محمدی، هاشم خواستار، محمد نوریزاد، زرتشت احمدی راقب و رضا مهرگان بازداشت شدند. این فعالان در نامه‌ای که اواخر خرداد منتشر شده گفته بودند در شرایطی که در کشور نه از جمهوریت خبری است و نه از آزادی، چانه‌زنی فعالان مدنی بدون استعفای علی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی راه به جایی نخواهد برد. از میان 14 کنشگر حوزه زنان نیست که مرداد ماه امسال در بیانیه مشابه خواستار استعفای علی خامنه‌ای و گذار کامل از جمهوری اسلامی شده بودند، تا کنون 7 تن بازداشت شدند. و مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا، روز چهارشنبه در راستای کاهش تنش در منطقه خلیج فارس خواستار تعامل دیپلماتیک با ایران شد. در همین حال وزیر دفاع آمریکا در نخستین کنفرانس خبری رسمی خود از آغاز عملیات سنتینل به معنای گذربان برای مقابله با اقدامات ایران و حفاظت از کشتی‌ها در خلیج فارس و آب‌های منطقه با حضور بریتانیا، استرالیا و بحرین خبر داده است. مارک اسپر همچنین گفته است که به زودی کشورهای دیگری به این عملیات خواهند پیوست. او تأکید کرد که این عملیات به آرامش منطقه کمک خواهد کرد. بشنویم ارزیابی حسین آریان، تحلیلگر امور استراتژیک در بریتانیا را در این باره.
در ظاهر هیچ تغییراتی ما نمی بینیم، ولی هدف از این ائتلاف این است که کشتی های تجاری و نفت کش رو که در خلیج فارس و دریای عمان تردد می کنند و از تنگه هرمز می گذرند، اینها اسکوپ بشن، حفاظت اینها در واقع تأمین بشه و بتونند در صورت لزوم جلوی بعضی از تحرکاتی رو که ممکن است سپاه پاسداران انجام بده یا مبانی ایجاد بکنه این رو بگیرن. هدف کلی این هست. در وهله اول ایران میخواد نفت خودش رو صادر بکنه و میدونیم که نفتش رسیده به 300 هزار بشکه در روز، حتی کمتر. بنابراین تا موقعی که ایران نتونه نفتش صادر بکنه و تحت اون برنامه فشار حداکثری دولت ترامپ فشار بر ایران بیشتر و بیشتر بشه، ایران به هر حال واکنش نشون خواهد داد. بنابراین این امکانش هست که نوعی موانع بخواد سپاه پاسداران ایجاد بکنه یا مشکلات ایجاد بکنه. به همین جهته که آمریکا این پیشبینی‌ها رو کرده. ولی در ضمن اضافه بکنم، به رغم اون برنامه‌ای رو که آمریکا داشت به حساب می‌کرد که بسیاری از کشورها به این ائتلاف بپیوندن، واقعاً اینجوری نیست. یعنی فقط حالا ما آمریکا رو داریم، بریتانیا رو داریم با دو ناو، استرالیا یک ناو و احتمالاً یک هواپیمای گشتی P-8 و بحرین که توان دریایی نداره. یعنی کماکان بار مسئولیت این اسکوت بر روی نیروی دریایی آمریکا خواهد بود.
با ارزیابی حسین آریان، تحلیلگر امور استراتژیک در بریتانیا، درباره گفته‌های مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا آشنا می‌شدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کانون نویسندگان ایران روز سه‌شنبه 5 شهریور ماه با انتشار بیانیه‌ای بازداشت گیتی پور فاضل، نویسنده و وکیل عضو این کانون را محکوم کرد و خواهان آزادی بی قید و شرط او و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران شد. بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
کانون نویسندگان ایران با انتشار یک بیانیه بازداشت یکی از اعضای خود، گیتی پورفاضل، نویسنده و وکیل را محکوم کرد. کانون نویسندگان ایران در بیانیه اعتراضی خود نسبت به بازداشت گیتی پورفاضل نوشته است: فارغ از قضاوت درباره محتوای خواسته های امضا کنندگان نامیه سرگشاده، انتشار آن حق هر شهروند و مقابله با آن سرکوب آزادی بیان است. در پایان این بیانیه، کانون نسبت به بازداشت گیتی پورفاضل و همه کسانی که به سبب ابراز نظر و عقیده زندانی شدند هشدار داده و خواهان آزادی بی قید و شرط بازداشت شدگان و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی شده است. رضا خندان مهابادی، عضو هیئت مدیره کانون، در گفتگویی با رادیو فردا درباره این بیانیه گفت:
تلاشون بر این هست که به هر حال افکار عمومی نسبت به این مسائل حساس بشه و درخواست بکنه و بخواد که این بازداشت‌ها صورت نگیره. ما تنها امکانی که داریم برای اینکه بتونیم جلوی اینجور رفتارها رو بگیریم، حمله به آزادی بیان و یورش به آزادی بیان رو بگیریم، همین افکار عمومی و اعتراضاتی است که نویسندگان و به ویژه کانون داره نسبت به این. معمولا البته پوشش نوایی ندارند، اما خب به این معنا هم نیست که بتونن خیلی بی‌توجه باشند. در هر صورت اون چه که فعلا در شرایط موجود میشود ازش استفاده کرد، همین انتشار بیانیه ها و درخواست ها و اعتراضات مردم نسبت به اینجور رفتار هاست.
گیتی پورفاضل نویسنده و وکیل دادگستری و از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران اول شهریور ماه بازداشت شد. او پیش از بازداشت خود در آخرین گفتگویش با رادیو فردا گفته بود ایرانی ها با این گونه سرکوب ها و بازداشت ها خو گرفتند.
ما با این بازداشت ها دیگه خو کردیم، برای اینکه از ابتدای انقلاب تا به امروز مرتب مردم بازداشت شدن، مرتب زندان ها پر شده، مرتب ما از طرف دستگاه های امنیتی فشار و زور رو روی مردم کاملا حس کردیم. کشور ما 14 به این سو در واقع باید بگم که مثل چطور مرغ شده. وقتی بهش میگیم بپر میگه من شطورم، وقتی میگوییم بار ببر میگوید که من مرغم. یعنی ما نفهمیدیم بالاخره این جمهوریت و اسلامیت چجوری کنار هم آمده. مگر میشود مردمی که خودشون در قانون اساسی پیشبینی کردن که اگر بدون سلاح و بدون هیاهو در جایی تجمع بکنن، راهپیمایی بکنن، این حقشونه، حق مسلم انسانیشونه که بتونن اعتراض داشته باشن، مسالمت آمیز، و اینها رو بگیرن ببرن توی زندان. و باز هم قانون میگوید که اگر متهمی رو شما گرفتید آوردید در 24 ساعت باید به او تسلیم اتهام بکنید. ماها متهم رو به عنوان بازجویی نگه میدارن توی زندان و حقش رو ضایع میکنن.
خانواده خانم پورفاضل تا کنون هیچ اطلاعی از مرجع بازداشت کننده و محل نگهداری او ندارند. از میان 28 فعال و کنشگری که با انتشار 2 بیانیه اعتراضی در 2 ماه گذشته خواستار استعفای رهبر ایران و گذار کامل از جمهوری اسلامی شده بودند، تا کنون 14 از آنها بازداشت شدند.
از کیانوش فرید میشنیدیم. و ما 76th دوره جشنواره جهانی فیلم ونیز، یکی از پر اهمیت‌ترین جشنواره‌های سینمای جهان، شب گذشته افتتاح شد. از ایران فیلم متری 6.5 در بخش رقابتی افق‌های این جشنواره حضور دارد. بیشتر بشنویم از محمد عبدی از محل برگزاری جشنواره.
جشنواره جهانی فیلم ونیز که قدیمی ترین جشنواره سینمایی جهان و یکی از سزل مثلث با اهمیت ترین جشنواره های فیلم جهان را در کنار کن و برلین تشکیل می دهد، شب گذشته در جزیره لیدو ونیز افتتاح شد. فیلم افتتاحیه که در بخش مسابقه امسال هم حضور دارد، حقیقت ساخته هیروکازو کوره‌ادا، فیلمساز ژاپنی بود که بعد از دریافت نخل طلای جشنواره کن در سال گذشته، فیلم تازه‌اش را در فرانسه و با ستارگان فرانسوی نظیر کاترین دونوف و جولیت بینوش کارگردانی کرده است. فیلمی درباره دنیای بازیگری و مسئله مادری که مسئله شهرت، تفاوت زندگی با سینما و رابطه عاطفی را میکاود و در لحظاتی میتواند بسیار جذاب باشد، اما در مجموع اثر شاخصی در کارنامه این فیلمساز نیست. جشنواره ونیز امسال از همان اولین روز دچار بحران و جنجال شد. در جلسه مطبوعاتی لوچرسیا مارتل رئیس هیئت داوران حرفایی درباره رومن پولانسکی زد که به نظر می رسید به حضور فیلمی از او در بخش مسابقه اعتراض دارد. بعدتر او مجبور به توضیح رسمی شد که اعتراضی به حضور این فیلم ندارد، وگرنه از مقام خود استعفا می داد. رومن پولانسکی به خاطر پرونده جنسی که از دهه 70 میلادی دارد در آمریکا تحت تعقیب است و مسائل مربوط به این قضیه همواره جنجال‌های زیادی را به همراه داشته است. در کنار پولانسکی فیلمسازان شناخته شده چون روی اندرسون، استیفن سودربرگ، جیمز گری و آتو مگویان در بخش مسابقه برای دریافت شیر طلایی رقابت خواهند کرد. متری 6.5 ساخته سعید روستایی در بخش افق‌ها تنها حضور رسمی سینما ایران در جشنواره امسال است. این فیلم که در ایران با استقبال روبرو شده، در این بخش که پس از مسابقه مهمترین بخش جشنواره محسوب می شود و داوران جداگانه ای دارد، با فیلم های دیگر رقابت خواهد کرد. یکی از این فیلم ها حوا مریم عایشه ساخته صحرا کریمی از افغانستان است. در بخش کلاسیک ها هم 2 مستند ترمیم شده سینمای ایران نمایش خواهند داشت. تپه های مارلیک از ابراهیم گلستان و خانه سیاه است ساخته فروغ فرخزاد. جشنواره جهانی فیلم ونیز تا شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.
از محمد عبدی منتقد سینمایی میشنیدیم. عزیزان، دیدگاه های خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 00420221122112.